بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم میکند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا، جلسه 12 13 مهر ماه 1396، حسینیه نور، کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام و تسلیت خدمت شما. یکی از دوستان یک سوالی پرسید، در واقع پریشب. من دیشب چون دیر رسیدیم زیاد فرصت نبود جواب بدم، چون مرتبط با بحثمون بود عرض بکنم. اینکه ما گفتیم سبک زندگی غربی ها نباید روی سبک زندگی ما اثر بذاره، این به این معنی نیستش که کار خوبی اگه میکنن ما انجام ندیم، که بخیم برداشت غلط نشه. یک وسیله خوبی ساختن ما استفاده نکنیم. حالا همین میکروفون نباشه، اون دوربین نباشه، همین الان دارن پخش زنده پخش میکنن، همه کل دنیا میتونن ببینن، به این معنی نیستش. یک نکته دیگه هم راجع به غرب وجود داره، اینکه یک جاهای اونا در عمل به اسلام از ما جلو زدن. این واقعیته. امیرالمومنین امام معصوم کل عمرشو خلاصه میکنه تو یه جمله، وصیت میکنه، میفرماد اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. نماز جمعه دیدید اول خطبه همیشه میخونه. جد جدی هم گرفته نمیشه در کشور ما، حالا این هم تاکید شده. یک بخشی از زندگی رو واقعا قانون سامان میده، نظم سامان میده. به حدی اهل بیت به این حساس بودن. من عرض کردم نامه امام هادی به یکی از وکلای خودشون سنده، که یک بخشی قانون رو اینشون زیر سوال برده بود، اون وکیل از قضا قانون هم زیر سوال برده بود، به نفع شیعه شده بود. یه پولی میخواسته از مسیر خودش برسه، مثلا یه ماتون میکشیده، این سریعتر گرفته و رسوند به آقا، مثلا دو روزه رسیده بود. حضرت کلی این آدم رو توبیخ میکنه، تو با چه حق این کار کردی؟ تو نظم کار رو شکندی. مشکلی که ما به جد در کشور میرسن، نظم معنی داره تو مملکت ما، واقعیت دیگه. هر کی مثلا فرض کنید مثلا اگه بخوای با یه آقای جلسه بذاری، یه قاعده ای داره، بعد با دفترش تماس بگیری، چه چه چه. اما شما میبینید مثلا یه نفر میگه یا دست تو بگیرم میبرم پیشش، اصلا کار فردا خونه ماست، اون یکی دکترشه، اون یکی نمیدونم چیه فلان. ها، این قاعده وقتی میشکنه یه چیزی باب میشه که دیگه هیچ وقت تو مسیر درستش کاری انجام نمیشه. یکی از دلایلی که رشوه خیلی بده، این اکوشو بگیرید بزنن آیه اکو اصلا ندید، من راضی ام مثلا هیچ. یکی از دلایل اصلی که رشوه این حد اینقدر نه شده و رشوه دندورش میگیرن تو آتیشن، برای اینکه قانونو میشکنه، یه مسیری درست میکنه، مسیر جدید، انگار که از این قلب به این عضو بعد این رگ باشه، شما بیا بیرون یه رگی بزنید. این چه اتفاقی میفته؟ هیچی دیگه، اون بدن اون رگ اون کارایی رو نداره. اونها در عمل به نظم، یعنی فرمایش امیرالمومنین رو منتها اونا چسبیدن فقط به نظم، تقوا رو ندارن. حالا من یه سوالی برام پیش میاد، یک جای قانون حرفی نزده بود، از اون اروپایی انتظار داشت روشکاری انجام بده. یک جایی دو تا قانون با هم در تضاد بود، به جون هم میافتن. یک جایی قانون شکسته شد، پلیس ضامن اجرای قانون بالا سرت نبود، هر کاری میگه دستشون برمیاد. اون زمانی که این یو پی اس ها درست نشده بود، نبود، سال یک دقیقه تو آمریکا برقو قطع میکردن، یاد بوده ادیسون، یک دقیقه برقو قطع میکردن که مردم قدر اینو بدونن. هرچند هم ادیسون مخترع برق نیست، مخترع لامپه، حالا اینو برقو قطع میکردن. تو همون یک دقیقه رو اعلام هم نمی کردن کیه. یک روزی از 24 ساعت 365 روز تا اون 60 دقیقه یه دقیقه رو قبل میگه، تو همون یه دقیقه کلی جنایت میشه تو آمریکا. برای چی؟ برای اینکه اینا کار میفته. یا یک جایی قانون اجازه بده شما حق یکی بخوری، کامل میخورن. اینجا یک ضمانتی اون بغل وجود داره، اگه یه جای بلوشو شد تقوان فور میکنه اونو. کمان که ما اینه همپوشانی هم دارم به هم کمک هم میکنن. مثلا چی؟ آدم با تقوا قانون مدارتره، آدم قانون مدار وقتی دین بهش عرضه میشه بهتر میپذیره، آدمی که نظم داره. یا تو سیره علمای ما چقدر شما نظم میبینید؟ دکتر امام میگه من مریضی نداشتم تو کل این دوره دکتریم مثل امام خمینی قرصاشو سر ساعت بخور. میگه اصلا انگار میخواست اخبار اعلام بکنه، نگاه میکرد رأس ساعت 9 قرص میذاشت درش. بودم چرا این کار میکنه؟ میگه ببین تو این کار تو مجتهدی، تو این علم پزشکی مجتهد که تویی، تو میگی 6 ساعت یه بار برای من دیگه تمام، اگر این کار نکنم شرعن اون دنیا باید جواب بدم، اون دنیا خیر منو میگیرن. میگن اون کسی که سر در می آورد گفت 6 ساعت یه بار باید قرصتو بخوری، چرا دیرتر خوردی بدن آسیب دید؟ بقیه یه حقی هم حق بدن ماست، حق و نفس دیگه. ما متاسفانه عمل نمی کنیم. این که ما عمل نمی کنیم ایراد از مسلمانی ماست، به اسلام بر نمی گردیم. اونا هم دارن همین نظم رو انجام میدن، دارن نونشو میخورن. اون آرامشی که دارن این مسائل حداقل توی انجام اموراتشون به خاطر همین رعایت نظم و ما هم انجام بدیم. با وجود این نظم این همه آمار خودکشی، افسردگی، چه به خاطر اون تقوای نیست، اون ایمانه نیست، اون آرامشه قلبی نیستش. خب ما دیشب مقام مشارکت در مصیبت رو عرض کردیم محضر شما، گفتیم که این میتونه از یک کسی که اعلامیه توی خیابه میده اه فلانی فوت شد بریم مجلس ختمش، همونجور در رد میشه میده مجلس ختم، یه دو دقیقه میشینه فاتحه میخونه خرمایی و بره میشه میره، حتی پیرم مشکی هم تنش نمی کنه. یکی دیگه هست خودشو شبیه مصیبت زده ها میکنه، گریهش هم نمیگیره، میتونه چه میشینه حالا بابای اون مرده خوبی علاقه هم نداره گریهش، من یه روزه امام حسین بخونم گریهش میگیره. یکی از خودشو شبیه مصیبت زده ها میکنه، مشکی هم تنش میکنه، میاد اونجا زودم نمیره، وای میسه کمک کاری قرآن بیاره، حلوا بیاره، گلاب بیاره، کمک هم میکنه. یکی دیگه از همه میرن بازم این میمونه، 3-4 روز درگیره و طرف احساس میکنه واقعا یکی از خودمونه. یکی میاد هیئت، میاد یه ساکساکی میکنه میره، میاد میشینه، این ارزشمند داده اون مصیبت شریکه باری کرد. یکی از درگیر ماجرای هیئت میشه، مجلس مصیبت رو برگزار میکنه، چای میاره میده، کفشا رو جفت میکنه، غذا درست میکنه. این خیلی خودشو بیشتر شریک کرد دیگه. پس همین طور آدم در واقع پیش میره. این ما خودمون تعیین میکنیم که از کجا. و گفتیم در زیارت عاشورا میگه که این مصیبتی است که تمام موجودات در هستی دوست دارن خودشونو شریک کنن. داری. حالا که مصیبت زده ها یه نفر میبینی طرف مثلا جوونه 18 ساله از دست داده، یه نفر بدجور گریه میکنه، نکته ظریفی در این نهفته است، یه نفر بدجور گریه میکنه، میگه این چیکاره این نسبت؟ میگه نه نسبتی نداره. میگه شما خیلی داری گریه میکنی فلان، میگه من خودم جوون از دست دادم میفهمم این چی میکشه. درست شد؟ مصیبت هایی که ماها برامون پیش میاد اگر گره بخوره به مصیبت ابو عبدالله، مصیبت ابو عبدالله رو برای ما عینی میکنه. یعنی شما تا پدر نشی، بچه کوچیک نداشته باشی، مادر نشی، نوزاد نداشته باشی، اونطور لمس نمیکنی مصیبت حضرت علی اصغر. این که میگن جلو امیرالمومنین همسرشو زدن، تو متأهل نشی، زندار نشی، این مصیبت اونطور درک نمی کنی. امین حاج اصغر زنجانی روز عاشورا پسرش تصادف گرفته تو کما، صبح عاشورا مرد. زیر بغلاش گرفتن بردنش تو مجلس میکروفون گرفت، گفت از امام حسین تشکر میکنم، از خدا تشکر، امروز تازه فهمیدم مصیبت علی اکبر یعنی چی. یک از این دوستان ما خدا بهش بچه داد، این بچه قرار بود مثلا اگه 40 هفتگی به دنیا بیاد 32 هفتگی به دنیا اومد، هنوز کامل نشده بودیم، گذاشته بودنش تو دستگاه. این راهی که بعد از اینکه بچه بزرگ میشه از مثانه باز میشه، از کلیه به مثانه برای خروج ادرار، این باز نشده بود. این بچه تمام این ادرار رو پس زده بود تو کلیه هاش، کلیه ها کلا نکار افتاده بودن. دکترها میگفتن هیچ امکان زنده موندن نداره. من گفتم من چیکار کنم؟ شبی 4 میلیون تومانم بعد پول بیمارستان میداد. از اون طرف هم میگفتن طبق قانون این زنده است، الان ما نمیتونیم دستگاه رو قطع بکنیم. دکتر بهش گفته این اینجوری تا 3 ماه شاید زنده بمونه. 90 تا 4 میلیون حساب کن، 360 میلیون. این بماند از این بی سر و صاحبی قانونی مملکت ما که بنده خدا باید چیکار کنه. انقدر این آدم آدم درستی بود، میتونست فراهم شده بود که میتونست بچه‌شو ببره بیمارستان دولتی. به من زنگ زده و خدا شده من الان آشنا دارم میتونم برم بیمارستان دولتی، منتها دستگاه تو بیمارستان دولتی کمه. من اینو ببرم تو بیمارستان دولتی بذارم، بچه من که محکومه به مرگه، جای یه بچه‌ای رو میگیره که نیاز به دستگاه داره. الکی نگیدا، یه طرف 360 میلیون پول باشه، یه طرف هم اینجوری بری مردونگی. دو روز مونده بود به شب حضرت علی اصغر، بهش گفتم سید من یه چیزی حالا بهت میگم، آدمی هم از سو دستگاه هم زمان خیلی کار میکنه. سید جوان مهندس دنیا دیده بود. گفتم رزق امسال دین بچت شب علی اصغر میره. گفتم حالا ببین چی که بهت گفتم. گفتم من احساس میکنم این بچه که تو رفتنیه، نگهش داشتن شب حضرت علی اصغر همینم شد. این بچه فوت شد، من برش خبر بهم رسید، تسلیت برش دادم، دیدم پیام جواب من داده، آره استاد همین شد. چه حالی داد خدا شد، چه حالی داد. بعد هم گفت خدا میدونه که من نذر کرده بودم این پسرم رو که این سرباز امام زمان باشه و تو به کابان زمان هم شهادت برسه. ببین بعضی موقع یه سری اتفاقات برای ما میفته، مؤمن کسی که مصیبت زده است، یه هیئتی زائر زیارت عاشورا بلده چجوری اینو خرج اون کنه. فلذا محرم و عاشورا یه شب نیست، همه یه شب هست. طرف داره توی خیابون میره میبینه، داره میره یه جوونی میبینه تصادف کرده، شرشر اشکش میریزه، میگم برای چی؟ برای علی اکبر محسن شون کن گره. که داره اخبار نگاه میکنه یه بچه کوچیکی رو توی یمن کشتن، نگاه میکنه زار زار اشک میریزه، بیاد علی اصغر محسن. یه دختر بچه رو میبینه مثلا چه میدونم در سوریه چه اتفاقی براش افتاده، شرشر اشک میریزه. بنابراین حضرت واقعیه این اگر دوستت داشته باشن، خوب گوش کن، دوستت داشته باشن به خانت که نمون عرصه اون نزدیکانه، بلاهایی که تو زندگی میخوای دوچار بشی یک جوری میشه که به اون روزه ها گره میخوری. کار به جایی میرسه که حضرت زکریا علیه السلام وقتی خدا بهش یاد میده، نام پنج تن رو یادش میده، میگه اینجوری منو بخواه اگر دعایی میخوای که حتما مستجاب بشه من بدم، اینجوری بگو، بگو یا حمید و با اله، یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم احسان به حق الحسین، اینجوری منو صدا کن. تا اینجوری گفت، این که دارم بهتون میگم به حضرت آدم هم گفته، بقره 37 4 تا از منابع مستند اهل سنت اینو آوردن. ها شما فکر نکنید یه خودش، فقط برای خودش میگه. میگه وقتی از زکریا اینو گفت با آخری رسید گریش گرفت، گفت این چه اینطوری شدم، بغض گلوی من، غم تمام وجودم گرفت. جبرئیل ماجرا براش تعریف کرد. اونجا فکر میکنی چی خواست؟ کسی که هیچ بچه خدا بهش نداد، گفت پس من یه پسر بدید همونجوری عین امام حسین به شهادت برسه، من یه خوردین مصیبت رو درک کنم. آقا هر که هر جا کار داشته باشه و بخوان مثلا تو مجلس حاجای عرضی بخوان خودشونو برسونن، میگن شب کی برو؟ شب سوم. چرا؟ میگن شب حضرت رقیه. چرا؟ چون دختر 3 سالش فوت شد. یه جا بودیم ایشون تعریف میکرد، میگفت این بچه‌م ببینم چطور شده، من یخ میذاشتم تو دهنش، حالا بیماری که گرفته. روزه های حضرت رقیه ایشون یه جور دیگه است. چرا یه جور دیگه است؟ چون مصیبت به جانش نشست. چرا مصیبت براش به جانش نشسته؟ چون عینیت پیدا کرده. من 100 سال بیام به شما بگم آتش چیه؟ 500 تا هم مقاله بنویسم. این کجا؟ این که یه دقیقه یه کبریت بگیرم زیر دستت. میگم این درد چشیدی؟ فکر کن کل بدنت اینجوری بسوزه. ببین خدا پس تو این مصیبت هایی که با ما میرسه حداقل بازو یه سری که چیزی بهتون یاد بدم کاسب کارانه. بابا آش ریخته رو نظر امامزاده کن. مصیبت که میرسه مگه میشه زندگی کسی بلا نداشته باشه؟ مگه میشه کسی عزیز از دست نده؟ اما بلد باش اینو گره بزنی به اهل بیت، جاودانش کن. هر چیزی که به شجره اهل بیت گره خورد، درخت زندگی، درخت زندگی، این همه جهودا میگن تو تورات اومده، همین شجره اهل بیته. اس حخی، اس یعنی درخت، ها یعنی ال، خی یعنی حی، شجره الحی، شجره حیات. چون قبلا تو همین جلسات گفتیم آی مک الوین میگه این کاف ها یا انصاد همین اسحخه، چون تو زبان عبری خه و بعضی موقع که تلفظ میشه، کم خه تلفظ میشه، مثل ملک رو میگن ملخ، ملکوت رو میگن ملخوت. منتها حروف به هم ریخته کاف ها یا انصاده، اون حالا اینجوری میگن، من کاری ندارم، من تایید نمیکنم. نه یکی اومده کاف ها یا انصاد رو تعویلش کرد، نه یک روایت، دو تا روایت داریم که این کاف ها یا انصاد یعنی ماجرای کربلا. نیاز به اینجوری نیست که من بخوام بگم، نه هستش. کربلا عین آتش، ها هلاکت العطر، کاف ها عین آتش، صاد صبر یا یزید. پس زرنگ باشید، دستت سوزن رفت، این یه بلایه، یه مصیبته. آدمی که گره خورده با موسن همونجا یه اشکش داره، آقا دردت گرفت، مرد گنده چرا گریه میکنه؟ میگه برای این گریه نمیکنم، یه سوزن تگیت با من این کار کرد، ببین چه کرد اون تیر. این آدم زندگیش 365 روز سالش میشه چی؟ روزه. اینه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف صبح و شب بر امام حسین گریه میکنه، این مبالغه نیست، همینه. یک بنده خدایی امام زمان عجل الله در خواب دیده بود. اینجا یه بحث خواب من مطرح کنم و حلش بکنم. خواب حجت نیست، اما یه موقعی تو خواب یه نفر میاد به شما میگه آقا فردا صبح سوره یاسین رو بخون، پاشو بخون، کار بدی که ازت نخواسته. شب تو خواب امام زمان رو تو خواب دیدی، یه نفر دیدی، اصلا تو خواب دیدی که لازم نیست کسی خودشو معرفی کنه، آدم میدونه تو خواب اصلا حست این بود امام زمانه، گفت فردا نماز صبح نخون، شما بخون. خواب حجت نیست. یعنی این یک جا اون خواب با براهین، با برهانهای دینی ما جوره، ایرادی نداره انجام بده، یه سوره یاسین بخون، چه ایراده بخون، متوجه؟ یه هر چند وقتی یه زیمش انسان بی انصاف دارن یه کاری میکنن، اینا نمیدونم اون دنیا اعتقاد دارن، دارن چیکار میکنن. من در اربعین، سفر اربعین، یه خوابی تعریف کردم از خودم، های اومدم مطرح کردم، من خوابو تعریف کردم. اینا اون اولش که میگم خواب دیدمو نمیگن، میگن رایفی پور میگه امام زمان به من اینجوری گفت، من تو خوابه. ماجرم چی بود؟ اینو من اینجا درستشو بگم. بنده دانشگاه علوم قرآنی شاهرود سخنرانی داشتم. اون زمان خانواده پدری بندم شاهرود زندگی میکردن، پدرم ارتشی بود، لشکر 58 ذوالفقار شاهرود، یعنی بازنشسته نشده بود. اونجا یه دانشجو بلند شد به ما گفتش که خدا امام زمان میل به ظهور داره؟ اینقدر ما میل داریم؟ نظرش بر این بود با توجه به صبری که امام داره و نمیدونم مثلا تابعیت. خب این پاسخ با خواب هیچی کار نداره، پاسخ درستش اینه که بله که میل داره. چرا؟ وقتی امام صادق اونجوری عشق میریزه برای ظهور، خب چه فرقی بین امام صادق و امام زمانه؟ ها؟ میگه اگه دوران او رو درک میکردم، خدمتش میکردم، یعنی چی؟ یعنی این مردم دعا کنید دوران او رو درک بکنید. پس اون دوران بله که امام زمان میل داره. چرا؟ چون این ظلم هایی که داره الان میبینه رو داره میبینه. اون دوران برقرار بشه، ظهور شکل بگیره، جلوی این ظلم ها گرفته میشه. امامی که میفرماد بابا سردرد شما سردرد میگیریم، این همه ظلم تو دنیا داره انجام میشه، چه بر امام زمان داره میگذره؟ پس این استدلال چی؟ عقلی و منطقیش. من برگشتم خونه نزدیک ساعت 2 بعد از ظهر بود، این بابای ما هم ساعت 2 از پادگان میومد، خونه سازمانی هم بود، چسبیده به پادگان بود، سری میرسید. ما رو زمین نشسته بودیم، اخبار کانال 1 ساعت 2 شروع میشد. این والده ما یه سینی چای برداشت آورد گذاشت جلوی من. من همینش که سرم روی پشتی گذاشته بودم خوابم بود. حالا یادم نیست خوابم برده دیگه. برگشتم چای بخورم، تو خوابم اون سینی همینجوری چشم بود، رو زمین بود. یعنی واقعیت خیلی به خواب چسبیده، من متوجه نشده بودم، خوابم برده بود. نگاه کردم دیدم یه پرنده اومده، اینم یا کریم بود چی بود الان حضور ذهن ندارم، پرنده بود اومده توی خونه. موقع برگشتن دیدید این پرنده ها گیر میکنن میخورن به شیشه، اینو دیدید یا نه؟ شیشه رو فکر کنم فضای بازه، من دیدم این پرنده محکم میخوره به شیشه، خون میپاشه روی شیشه. من دست بردم قندون رو بردارم شیشه رو بشکنم، شاید تو واقعیت هم واقعا این کار بکنم، شیشه رو بشکنم که این اینجوری خودش آسیب نزنه. این که قندون رو برداشتم یهو یه صدای کنار گوش چپ من، یه صدای شنیدم گفت میل ما به ظهور از این پرنده بیشتره. یعنی جوابی که من اونجا دادم ته دل خودم یه شکی موند. این حالا این خواب حجت میتونه باشه نه؟ این با اصول دین ما، با اصول هندسه دین ما در تضاد نیست. پس وقتی میگیم خواب یعنی چی؟ باید جور باشه. آیت الله محقق تو خواب دید آقا رسول الله اومد بهش گفتش که فردا یه دیوانه میاد تو مسجد راش بده، چون حکم شرعی دیوانه که تو مسجد راش ندی، ادرار میکنه، مردم اذیت میکنه، ممیز نیست دیگه، نمیتونه تشخیص بده. این فردا شد و ایشون تو مسجد بود یه دیوانه اومد، شما باشید چیکار میکنید؟ شب پیغمبر اومد تو خواب تو میگه دیوانه را بده، یا قشنگ هم دیوانه بیاد، ایشون را نداد. شب خوابید دوباره آقا رسول الله اومد تو خوابش، گفت من نگفتم دیوانه را بده، هیچی نگفت، گفت فردا دوباره میاد راش بده. یا فردا دوباره دیوانه اومد، دوباره راش نداد. شب سوم پیغمبر اومد به خوابش با عصبانیت، من به تو نمیگم را بده دیوانه را بده، چی گوش نمیکنی تو؟ اینم عرض داشت یا رسول الله از خود شما یاد گرفتیم دیوانه را ندیم. اون فرد که حالا تو خواب ایشون مثلا پیامبر میده، میگه در خواب برگشت بهشون گفتش که حقیقتن که محققی تو دیگه، لقب ایشون شد آیت الله محقق. سر همه خواب یعنی یک جا اون حجت برای ما باید باشه، یک جا این جوره. اینو عرض میکردم من خدا میگم من در خواب حضرت آقا صاحب الزمان رو دیدم توی محراب نشسته، زار زار داره عشق میریزه قرآن میخونه، آیه قرآن میخونه عشق میریزه، آیه قرآن میخونه عشق میریزه، آیه قرآن میخونه عشق میریزه. بعد ایشون میگه که نزدیک 20 آیه قرآن خون دونه دونه رو گفت. این روزه جدمون امیرالمومنین ها، این روزه جدم ابا عبدالله ها، این مادر. ایشون میگه من هیچ کدام از اونها رو یادم نموند، کدوم آیه؟ یکی از این آیه ها یادش مونده بود، آیه ای که اصلا در طول عمر خودش تو قرآنی ندیده بود. از خواب بیدار شده بود سرچ کرده بود تو قرآن، نتونسته بود پیدا بکنه. چرا؟ چون مثلا اون حرف سه و اشتباه تایپ میکرد، مثلا اگه سه بوده، مثلا اگه با صاد بوده با سین تایپ میکرد، توی گوگل سرچ صورت میگیره، گوگل خب تصحیح میکنه دیگه، سر حروف کشه آیه رو پیدا کرده بود. ایشون موقع تماس گرفت آیه رو من نشون داد، گفت این آیه رو آقا تو خواب گریه میکرد، میگفت این روزه علی اکبر ها، به خدا سوگند من این آیه رو وقتی دیدم خدمت علما بردم نشون دادم، هیچ وقت هم نمیگم اون آیه چه آیه بوده، فقط دیگه تأویله، اجازه ندید. الان میخونم این آیه رو میگم مگه میشه جز این باشه؟ نه، میگم مگه میشه جز این باشه؟ اینقدر این جوره، با روایات جوره، با آیات دیگر جوره، اما ما بابت این روایت منحصر چیه؟ نداریم، فلسه اجازه هم نداریم. این رویا میتونه درست باشه برای پس این که میگن امام زمان ببینید یعنی چی؟ قرآن طرف داره میخونه یاد مصیبت حضرت علی اکبر میفته. این میشه که صبح و شب میشه روزه. پیامبران الهی دوست داشتن تو این مصیبت شریک باشن. حضرت آدم گریه کرده، حضرت ابراهیم گریه کرده، حضرت زکریا، خود آقا رسول الله، امام زمان هم چرا اصلا قبل به دنیا آمدن امام حسین بوده مشارکت میکردن در مصیبت. این سلوکه، این سیر الله، کار بیهوده نیست. این که شما در این مصیبت خودت آقا یه دلیل قرآنی برای ما بیار دلمون قوت بگیره. چشم. حضرت یعقوب یوسف ازش گرفتن در فراق ولی خودش. میدونه دیگه درسته حضرت یعقوب پدر حضرت یوسفه، اما حضرت یوسف بر پدر خودش هم چیه؟ ولایت داره. مثل این که اگر آقا رسول الله پدرش زنده می بود، درسته؟ آقا رسول الله بر حضرت عبدالله هم چی؟ ولایت داشت. همچنین که امیرالمومنین بر مادر خودش فاطمه بنت اسد ولایت داره، بر پدر خودش ابوطالب چیه؟ ولایت داره. درسته پیامبره حضرت یعقوب، اما مقام حضرت یوسف بالاتر بود. این از کجا در میاد؟ از اون آیه که انی رأیت احد عشر کوکبا، من 11 تا ستاره و ماه و خورشیدم دیدم که به من لی ساجدین. ساجدین یعنی پذیرفتن ولایت. این که به شیطان گفتن سجده بکن یعنی ولایتشو بپذیر، نه الزامن بری روز زمین سر به زمین بذاری بگی سبحان ربی مثلا نعوذ بالله آدم و به همده. سجده به غیر خدا اصلا درست نیست، یعنی تبعیت کن، این رو بپذیر. از اینجا حضرت یعقوب فهمید که حضرت یوسف بر هر 11 پسر دیگر و خودش و همسرش چیه؟ ولایت داره. او در فراق فرزند گریه نمیکنه، در فراق چی؟ ولی خودش داره گریه میکنه. پیامبرا کار مباه هم انجام نمیدن. اگر این کار اشتباه میبود این نمیبود که میگه وبیضت عینا، جفت چشاش سفید شد انقدر شد. صد سال منو تو نمیتونم چی گریه کنم. کسی تا حالا شنیدید یا عزیز از دست بده شما تا حالا شنیدید بگن انقدر گریه کرد چشاش سفید شد؟ ما نشد. ببین چطور خودشو مشارکت میداد در اون مصیبت. اما جالبه بچه‌هاش نمیفهمیدن، اونا مشارکت دارن. برمیگشتن گفتن تو دیوونه شدی. میگم من بوی پیرهن یوسفو میشنم. این نگاه کنید چطوره. راوی میگه بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم، وضع حضرت متغیر بود و به شدت گریه میکرد، به شدت گریه میکرد و میفرمود به صلوات نبی فرمود الله الله محمد چه فرش. و میفرمود حضرت امام صادق به شدت گریه میکرد. یه موقع سه نفر داره اش میزنه داره های های میکنه، به شدت گریه میکرد و میفرمود غیبت تو خواب را از چشمان من گرفته است. آقا کیو غیبت کرده فلان؟ بر مصیبتی کی داشت گریه میکرد؟ امام زمان عجلال. ببینید امام صادق در مصیبت هایی که امام زمان میبینه داره مشارکت میکنه. چه حسنی داره؟ یک، آموزش به ما. دو، عجب افزایش درجه. من اینطور به شما بگم امام زمان در مشارکت بر گریه و مصیبت ابا عبدالله افزایش درجه داره. آقا مگه امام هم افزایش درجه پیدا میکنه؟ بله. شما نماز دارید میخونی بعد تشهد چی میگید؟ و تقبل و برفع درجه داره. درجهش. هر بار که شما صلوات میفرستید چی میخواید؟ میخواید که خدا درود بفرسته، افزایش درجه بده به پیامبر. مینه حکایت حکایت چیه؟ ما مثل چاله های آبیم، اهل بیت و معصومین مثل دریان. خوب دقت کن، یه جزر و مدی که میشه، مد که میشه، ما وصل میشیم به چاله های آب. ما رمضان، محرم، فاطمیه، حیات پیدا میکنیم، آب گندیده درست میشه، اما خود اون دریا دائم داره رودخونه‌ای توش میریزه، اون ورفع درجت است. مقام اهل بیت آن به آن داره میره بالا. ما اصلا بابی داریم در اصول کافی داره این نکته رو میگه که هر شب جمعه بر علم امام زمان افزوده میشه، روایت هم فراونه. مسیر هم اینطوریه که اول به آقا رسول الله میدن، بعد به امیرالمومنین میدن، بعد به حضرت زهرا میدن، همینطوری میرسه، بعد آخر میدن به امام زمان. اون جنس علم، اون علمی نیست که ما نیاز داریم بابت رجوع به امام زمان، ما هر موقع رجوع کنیم اون پاسخ ما رو میده، اون چیز دیگری است. برای همین عزیز من این نیستش که بهش بخوره به خواب اینجور چیزا باشه. اصل قربت الله و تربیت و سیر الله تو بهش تازه شروع میشه. دستا بازتره، فهما بیشتره، شعور میره بالا، عقل کامل میشه. آقا شوخی نکنید، دوباره بشیم نماز بخونیم و این کارا؟ نه، تنبلی نکنید. گفتن آقا چرا اینجور گریه میکنی؟ این چیه که در غیبتش داری اشک میریزی؟ حضرت فرمود کتاب جف را نگاه میکردم، به غیبت حضرت و حوادث آن رسیدم. گم چه مصیبت هایی میبینه. میدونه دیگه در معصومین هیچ کس به اندازه آقا صاحب زمان مصیبت. یکی از مصیبت های آقا صاحب زمان مصیبت امام حسین. امام حسین یک عاشورا گذرونده، آقا صاحب زمان تا الان 1100 خورده عاشورا گذرونده. هر سال عاشورا، این علامه امینی میگفت شب عاشورا صدقه بدید، قلب امام زمان در فشار. این همه کشتار داره انجام میشه، این همه ظلمی که در دنیا انجام میشه، من و شما خبر نداریم. حضرت عینهو کف دستش میشه خبر. این مصیبت ها اذیت کننده است. فلذا ایشون مقام عجیب غریبی داره. این بخشی که میخوام بگم و روایت میخونم، خودم هم نمیفهمم چیه، تعارف نداریم نمیفهمم. وقتی راوی میگه نقل کرد اسم اهل بیت رو برای من، معصوم گفت پنج تن که معرفی فرمود و گفت نه نفر که از نسل حسینن و تسعت المعصومین من ولد الحسین و تاسعهم افضلهم و اون نهمیشون فضیلت داره و برتری داره بر نهتای دیگه. اینه برخی میگن هم بر نهتای دیگه، برخی میگن چی؟ بر کل، که حالا من بعید میدونم بر کل باشه چون شخص اول باشه. چرا؟ به خاطر این دلی میخواد آدم این همه مصیبت رو ببینه. این افزایش درجه است، این افزایش درجه است. ببینید چه درجاتی میدن که امام صادق داره اشک میریزه برای اتفاقاتی که هنوز نیفتاده. مشارکت کردن در مصیبت ولی معصوم، آقا مثل اینه که تو همینطور ثواب جمع کنی دیگه و همینطور کفارای گناهت بشه. چطور کفاره گناه من میشه؟ اینو خوب گوش کن تا متوجه بشه. اینو قبلا گفتم اما اینجا چون بحث باید کامل بشه باید بگم. ما به واسطه گناهایی که تو این دنیا انجام میدیم بلاها سراغمون میاد، چون خدا دوستمون داره. بلا سراغ میاد، اگه نخواب بلا سراغت نمیاد، صاف همون بر باز حساب کنه. هر چی زودتر باهات حساب بکنن آسون تره. حکایت حکایت چیه؟ یه صورت یه نفر آب میریزی که چیش نمیشه، خود خاک میباشی چیش نمیشه، بعد این آب و خاک رو با هم قاطی میکنی همون جنسه ها چی شد؟ یه که گل بکوبی تو صورتش بیشتر دردش میگیره. مرحله سوم این گله قشنگ چی بشه؟ یه خورده خوش بشه، سخت‌تر بشه، بعد خشک خوش بشه، کلوخ بشه. ها اینی که بزنید سر صورت طرف خون میاد، درسته؟ همون اتفاقه، همون گناهه. هر چی زودتر باهات حساب بکنن کمتره، هر مرحله دیرتر بشه بیچاره. انقدر مهربونه در باب مؤمنین، دور دنبال میگرده ببخشه. چطور؟ در چه حد؟ در این حد که خواب میبینید خواب بد میبینید، ها خواب بد بلند میشین که آخه اون لحظات تو خواب استرس داشتی یا نه، کفاره گناهات حساب میشه. خار میره تو پای مؤمن، تو دست مؤمن، امام صادق میفرماید کفاره گناهات. تا این حد ببینید تا کجا، تا این حد که فقدان یک چیزی بر شما استرس میاره. نگاه کن یه لحظه خوبی اه گوشیم کو، ببینید تو این جیبت گذاشتی. میگن در همین حد رو هم کفاره گناهان قرار میدن. یه لحظه کجا گذاشتم؟ نمیخواد دیگه، نمیخواد عذابش کنه. بعضی هستن پاک میشن، بعضی هستن نه، یا گناهاشو بیشتره یا نمیشه تا این حتی. این موقع جون کندن یا حالی بهش میده، حالا اون ملک الموت یا اون ملک که فرستاده میشه، مثل خار مغیلان که از پنبه که خار مغیلان بخواد جدا کنن، جون کندن سخت طرف داره. اینجا پاک میشه، بعضی هستن اینجا پاک نمیشن، میرم تو برزخ، تو جهنم برزخی، به اندازه گناهی که دارن پاک میشن. مثلا 50 سال تو جهنم برزخی پاک میشه. بعضیا هستن بیشتر، بعضیا هستن اونجا هم پاک نمیشه. این چه جانوراییه؟ اینا روز حشره. روز حشر روز سختیه. با هر چی که دوست داشتی اونور محشور میشی. یهویی میبینی یه خونه بهت قلو زنجیر کردن، همه دارن تو آتیش میدن، تو نمیتونی. یه خونه سه طبقه بهت چسبیده. ای خود اینو چیکارش بکنم؟ چیزی که دوستش داشتی بکش ببر. مثالی زدم. روز هشت روز سختیه. محل بحثم نیست، روایتش فراوانه، میگذرم. تشنه گرسنه میگه این دنیا روزه بگیر، اون وقت تشنه نبود. خب نمیگیره، خب اون وقت تشنه میشه. خودش جهنم رو با خودش میبره. نعوذ بالله، خدا آزار نداره که یکی عزت کنه که. خالق این موجوده نمیخواد، این خودش نمیفهمه. مثالی که مثال خیلی خوبه، مثال جنین تو رحم مادر. شما برو سراغ جنین، نه ماهش کامل شده، باش مصاحبه کن. مثلا بهش بگو آقای جنین یا خانم جنین، این چشم این چیه؟ میگه چشم. مثلا تازه اسمشو بلد باشه. به چه در میخوری؟ به هیچ در. اضافیه؟ آره اضافیه، اینجا مظلومات و مرزه. به هیچ دردی نمیخوره؟ بله چشم. این بینی این چی؟ به درد هیچ به درد نمیخوره، اضافه است، برآمدگی بیخودیه. پا به چه در میخوره؟ هیچ هیچ، اینجا اصلا جا تنگی نمیذاره، بچرخادم. دست به هیچ دردی نمیخوره. این دهان هیچ فایده ای نداره. ببخشید پس چی فایده داره؟ بند ناف و به چرخ. همه عشق و حال بند ناف. بهش میگه ببخشید از این دنیای درون رحم میخوای بری به دنیای بیرون، بند ناف رو باید بذاری. میگه برو بابا، کی از اون ور تا حالا برگشته؟ بعد اون طرف چیا را میفته؟ دست و پایی که این ور به درد نمیخورد. کی تو جهنم و تو عذابه؟ اونی که دست و پا نداره. پس جهنم تو خودت بردی، تکامل پیدا نکردی. خدا میفرماد ببین این دست و پات اینا رو میبینی؟ آیا باش ببین اینا تموم آینه، اصلا مالکیتش در اختیار تو نیست، علیت حرف میزنن. اون طرف باید دست و پایی داشته باشه که تو برزخ بتونی بدوی. اینجا تشنگی، اینجا با روزه است. اون طرف بعد اینجا میگه برای اینکه چشمات کامل بشه من مثلا باید ویتامین ای خوب بخوری، ویتامین ای باید به جنین برسه. میگه باید روزه به این جسم برسه، وگرنه اون بر گرسنه. یا میگه نمیخوام. نخواه اصلا اجباری نیست. لا اکراه فی الدین، خودت اینجوری دوست داشتی. میشه مثال خوبیه؟ در حشرم بعضی ها هستن پاک نمیشن. مرحله چهارم گفتیم، هر چی بگذاریم مراحل چی میشه؟ میره جهنم. تا اونجا باید میسته. محب امیر المومنین در جهنم میرود، اما خالد در جهنم نمیشود. یعنی نمیشه تو جهنم تا ابد بمونه. هست روایت داریم، حالا ترسناک هم هست دیگه، چیکار کنیم؟ باید بگیم دیگه. میفرماد برخی از محبین ما اصلا 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره، خدا تازه به ما اجازه شفاعت میده. این دیگه مثل یه امیرالمومنین دوست داشته اما یه جونه بری بره برای خودش. مال مردم رو خوردی، خدا امیرالمومنین دوست داری، خب مال مردم رو خوردی، اونا چه گناهی کردن؟ حق یکی کسی دیگر بالا کشیدی. فلذا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، به حسابتون برسید قبل اینکه به حسابتون برسن. خدا مؤمنو میخواد تو همین دنیا سو بمار کسبت عید الناس. میگه خیلی از این بلایی که سرتون میاد به خاطر کاراتونه. گناه نمیکردی بلا سرت نمیآورد. حالا یه سوال، یک نکته ظریف اینجاست، لذت ببرید. آقا در این حد که من گوشیمو گم کنم میشه کفاره گناها. اگه پسرم از دنیا بره کفاره گناهمون، مصیبتی که ببینم کفاره گناهم اصلا نیست. 100%. حالا یه کاری من میکنم، اگه یه نفر دیگه پسرش از دست بره، من برم تو اون مصیبت یه جوری گریه کنم که انگار پسر خودم از دست رفته، چی؟ میگه کفاره گناهات قرار میدیم. حالا فهمیدی اشک برای عبدالله چیکار میکنه؟ مشارکت در این مصیبت شد. میره برای بچه 6 ماهه یه جوری اشک می‌ریزه که انگار بچه 6 ماهه خودش، تازه میگه پدر و مادرم به فدات و مالی و اهلی و ما خولتنی دار و ندارم به فدات. اینه که چون اون مصیبت بزرگه، وقتی شما مشارکت میکنید گناه های شما رو میشوره میبره. اینه که عشق روزه ابا عبدالله این کار میکنه. خود چرا خود همچین پارتی بازی کرد؟ به خاطر اینکه پای مردم به این روزه ها باز بشه. که چی بشه؟ بیان تو این روزه ها زندگی کردن و آدم شدن رو یاد بگیرن، حسینی بشن، یزیدی نباشن، بیرون باشن یزیدی میشن، دنیا میبرشون. حضرت وایستاد جلوش گفت میدونید چرا صحبت منو گوش نمی کنید؟ ملعت بطونکم به مال، پر شده از چی؟ بطونکم، شکماتون از مال حرام. نیای تو این هیئت بیرون مال حرام میبردت، میای اینجا این روایت رو میشنوی دغدغه پیدا میکنی، مال تو پاک میکنی، روت نمیشه هم بیای هیئت هم میکنه، میبینی درستت میکنه، میای اینجا روت نمیشه عرق بخوری. چرا؟ چون هی داری تو روزه ها میشنوی اونی که عرق خورده بود یزید بود که با چوب میزد، میگه خدایا من چرا شبیه اونم. میای اینجا نمیتونی نمازتو سبک بشموری، میبینی ظهر عاشورا تو اون شرایط نمازو برقرار کرده. میای اینجا نمیتونی حسود باشی، عیسی رو میبینی. میای اینجا نمیتونی ترسو باشی، شجاعت رو میبینی. میبینی اصلا گره خوردن با دستگاه ابا عبدالله تمام این رذیله های اخلاقی رو ازت میشونه میبرده. برای همین خدا برای این راه جایزه زیاد گذاشت که ملت بیان. دولت ها دیدید میخوان یه کاری رو فرهنگ کنن، جایزه میذارن براش. میگه آقا هر کسی نمیدونم مثلا از اینترنت پرداخت کنه حضوری نیاد، اینقدر درصد کم میشه، یا توی مشارکتش میدیم توی قرعه کشی. خدا جایزه رو گذاشته این طرف که بیای زندگی یاد بگیر. این مشارکت در غم معصوم. حضرت عابس با شوذب با هم دیگه رسونه خودشونو کردن. ماجرای میدون رفتن عابس خیلی جالبه، نگاه کنید. میخواست بره به میدون، به شوذب گفت آماده بشو برو میدون. اونو چرا میفرستیش؟ شوذب هم رفت هیچی نگفت. بعد برگشتن گفتن چه؟ گفت خدا وکیلی تو کل کسایی که تو این دنیا دارن بهترین رفیقم شوذب بود. امروز آقام امام حسین داغ رفیق میبینه، میخوام منم داغ رفیق ببینم، ببینم آقام چی کشیده. عینیت پیدا کردن، خودشونو اینجوری شریک میکردن در غم مسعود. حضرت عباس پسرای ام المؤمنین رو جمع کرد، بیعت گرفت، گفت تا ما زنده ایم امام به میدون نمیره. گفتن معلومه. و تک تک برادراشو زودتر به میدون فرستاد. پرسیدن چرا؟ حضرت فرمود امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شدم. این مشارکت در غم معصوم. اونو ما کجای کاریم؟ ما اینجا میاییم بفهمیم داریم کجا میاییم. یک عبارتی در دعای ندبه هست، بارها خوندید اما دقت نکردید. چند می فرماد عزیزون علیه انتاهید دو بکه دونی الولوا، عزیزون علیه بر من سخته که توحید محاط محیط بشه، دور تو رو بگیره. چی؟ بلوا، بلا، سختی دور تو رو بگیره، دونی من نباشم، بدون من. یعنی چی؟ میگه آقا تو مصیبت داری؟ خاک تو سر من، من کجا؟ چرا من نیستم دورت بگردم از این مصیبتت کم کنم، مشارکت کنم در مصیبتت؟ مشارکت در مصیبت صبر میخواد. مقام صابرین شما برید ببینید چیه؟ شما فکر همینجا مفتی نفر امام شده؟ نه عزیز من، امتحان پس داده. به حضرت زهرا میگه السلام علیکه یا ممتحنا، سلام بر تو ای امتحان شده، قدم تهنک الله قبل ان یخلقک، خدا قبل اینکه خلقت کنه جای دیگه امتحاناش از تو گرفته بود. میدونست فاطمه این ماموریتو به تو سپرد، میدونست حسینی این ماموریتو به تو سپرد. قرآن میفرماد برخی از اینها امام میشوند، لما صبروا و کانوا آیاتنا یوقنون، چون صبر دارن منو تو نداریم. اینجا تو هیئت بلند شو یه دقیقه برو آب بخور، برگرد ببین یکی جا تو گرفته، آی اما پاشو برو مر جای منه، خریدی بلیط داری جای منه، چه حق خودت میدونی. خلافت و جلو چشت ازش بگیرن، همسرتو بزنن، اون بلاها رو سرت بیارن، بعد چی بگی؟ بعد ببینی مصلحت در صبوریه. بعد همونا بیان ازت مشاوره هم بخوان، بعد مشاوره دقیق و درست هم بدی. معلومه باید امیرالمومنین امام میشه که من استو شده بودیم، اما نباید گردن یکی اینا رو زده بودیم. بعد چی میشد؟ جنگ در میگرفت. همون فاتح اسلام هم روزه اول خونده میشد، میشد جنگ قبیله‌ای و عشیره فاتح اسلام خونده میشه. یکی از دلایلی که امام حسن متارکه جنگ کرد با معاویه، حمله سپاه روم به سرحدات کشور اسلامی بود. سپاه روم حمله کرد، امام حسن دید عجب، اگر برسن هیچ از اسلام نمیذارن باقی مونه. ما صبر رو داریم، مصیبت، مشارکت در مصیبت صبر میخواد عزیز دل من. من هر چه گشتم یکی رو پیدا کنم صبورتر از این کسی که میخوام بگم پیدا نکنم. کم کسی هست کی آقا بگید؟ شما بگید. حضرت زینب سلام الله علیه در وصف حضرت عباس همینقدر که شما میبینید تابعیت محضه. همین حضرت عباس قربونش برم 17 مرتبه روز عاشورا از میدون خواست، گفت آقا اجازه بده من برم با اینا به جنگم، من بعد علی اکبر دیگه نمیتونم تحمل کنم. آخرین بار که اومد یقهشو گرفت گفت فرمود زاغ صدری، سینم داره میترکه. حضرت فرمود برو آب بیار. تو اون قبلیاش میگه تو رکن سپاه منی، اگه بره فاتحه کار خونده است و علمداری، علم سپاه بیفته کار تمومه، بمون عباس. یه حضرت عباس مصیبت امام حسین رو هنوز بگید ندید دیگه، قبل امام حسین به شهادت رسید. شما ببین اون چه کسی بود که مصیبت ابا عبدالله رو هم دید، مصیبت عباس رو هم دید، مصیبت علی اکبر رو هم دید، مصیبت همه اینها رو دیدیم. عجیب، واقعا عجیبه، واقعا عجیب. این مقام مقام عجیب غریبی است، ماها نمیفهمیم. بعد امام زمان بیاد برای ما بفهمونه مقام از زینب یعنی چی. نه ساده نگیرید. پرسیدن مگر مصیبت از دست دادن رسول الله سخت نبود، چرا برای امام حسین اینطوری شد؟ پاسخ دادن چون آقا رسول الله وقتی از دنیا رفت 4 نفر دیگه از 5 تن علوا بودن، مردم امید داشتن هنوز اینا هستن. حضرت زهرا رفت هنوز 3 تاشون هستن، حضرت امیر رفت 2 نفر هستن، امام حسن مجتبی هنوز امام حسین نس میتونی. اما وقتی حضرت ابو عبدالله میره دیگه اصلا یک وضعیه، اینجوری میدن خودشونو مشارکت میدن در غم ابو عبدالله، اصلا تمام غم ها رو نمیشه که انسان بتونه اینجور تحمل بکنه. یعنی اون دستی بود که حضرت بر سینه حضرت زینب گذاشت و از خدا برای او طلب صبر کرد. اصلا نمیشه آدم تحمل بکنه، چه جایگاهی چه مقامی. یک نکته آخرم مونده دیگه تمومش بکنم برای امشب. ما در واقع در مصیبت ولی معصوم فکر نکنید فقط اینجا شریکیم، فی دنیا و الاخره. روایتی داریم در کامل الزیارات، کتاب کامل الزیارات کتاب نسبت مستندی، یعنی شیعه ابو ابن قولوی نوشته، از بزرگانه، از ثقات. میگه اون دنیا درای بهش باز میشه، درای بهش باز میشه، میگن بیاد برید، همه میریزن برن تو بهش. یه عده اصلا تو نمیرن، اون بغل نشستن دارن صحبت میکن، چه نمیام. حوری ها میدونه دمه در صداشون میکنن، یا آقا نمیخوای شما به تو؟ نگاه میکنه به حوری ها، خودمونی شکم کن، یه ساکت منجا صحبت داری میکنه. ای گفته اینه دارن در مورد چی صحبت میکنن؟ میگن اونجا مجلس ابا عبدالله برپاست، صحبت از ابا عبدالله، صحبت از امام حسینه. تا تا ما الان نمیفهمیم این نعمت شکل اخرویش چیه، وقتی متوجه میشیم اون طرف میریم. بسیاری از علما وقتی خبری رسوندن، چه میدونم مطلبی گفتن، میبینی همشون میگن روزه امام حسین، اشک بر ابا عبدالله، اشک بر بزرگان انبیا خودشونو شریک کردن. این برای من و شما فراهمه. آقا من در روزه امام حسین گریم نمیگیره، خیلی اذیت میشم. سوالتون میشه این به معنی بد بودن منه؟ نه، آدم سردیش میکنه، گرمیش میکنه، اشک چش بالاخره یه مایه یه بعد بیاد دیگه ها، اینا تأثیر داره. اون غمی که تو دل تو رو میگیره اون مهمه، اون خیلی مهمه، اون غمی که تو دل میگیره، اون اذیتی که داره میشه، میگه خدا من از شنیدن حرف راحت نیستم، اما سخت داره به میگذره. طرف بیمریض شده اشکش نمیاد. بعضی موقع آدم قلبش در حالت اقباله، بعضی موقع در حالت ادباره، روحیات متفاوته. اینو به معنی بعد همین که تو میای تو این جلسه یعنی راد داد. برای همینم هم میگن تو این جلسه گریت نمیاد، دست بذار رو چشم تباکی کن، نه که ریاکاری بکنی ادا گریه در بیار، نه یعنی که من واقعا دلم ناراحتم، دارم اشکم میریزم، یعنی دارم گریه میکنم اما اشکم نمیاد. این شتباکی آیت الله خوشبخت میفهمه به بعضی اینو برخورد برداشت میکنه که میشه مثلا ریاکاری کنی ادا گریه در بیار. نه این نیستش. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.